أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل
درس 24 وجود و ماهیت. از اینجا وارد مقدمات بحث اصالت وجود میشه. اهمیت این دو تا درس چیه؟ خیلی جاها مثل بدایه و نهایه هم شما نگاه بفرمایید، شروع کتاب با مسئله اصالت وجود، شروع کتاب با مسئله اصالت وجوده، بدون اینکه مقدمات بحثش مطرح شده باشه، و انسان دچار حیرت میشه که خب یعنی چی اصالت وجود؟ این به چه دردی میخوره؟ مگه ما گفتیم اصالت یعنی چی؟ اصلا دعوا سر کیه؟ این که تاریخچه بحث چون مشخص نیست، تاریخچه مسئله چون مشخص نیست، انسان دچار تحیر میشه که یه دفعه با مسئله اصالت وجود آغاز میشه، در حالی که این که فلاسفه اسلامی و ملا صدرا میاد و به اصالت وجود اعتقاد پیدا میکنه مبتنیست بر یک تاریخچه، مواظب باشه آقای علی نجات، مبتنیست بر یک تاریخچه‌ای که یک سری دعواهایی که در قرون قبلش در زمان مشایین وجود داشته، اندک اندک بحث کشیده می شود تا مسئله اصالت وجود. این نه فقط برای اینجا، تو فلسفه، تو اصول، تو فقه، اینی که انسان تاریخ اصول رو بدونه، تاریخ فقه رو بدونه اهمیت داره. مثلا تو رسائل چرا مثلا سر مسئله قطع و زن بعضی مواقع مرحوم شیخ اینقدر مثلا وای میسته بحث میکنه؟ خب یه جاهای آدم میمونه، برای اینکه تاریخچه بحثش رو نمیدونه. این مبتنیه بر یک سری مسائلی که تو دعوای بین اصولیون و اخباریون مطرح شده، ایشون اسم اونها رو نمیخواد بیاره اما نظریه اخباری ها رو میخوان رد بکنن. کسی اگر توجه به نظریات اخباری ها درباره مثلا حجیت ظاهر قرآن نداشته باشه، یه خب مرحوم شیخ چرا اینقدر مفصل درباره ظاهر قرآن کریم مثلا داره بحث میکنه؟ این که واضحه، نمیفهمیم که داره ایشون جواب سوالات مقدر رو اینجا بیان میکنه، چون تاریخچه بحث دستمون نیست. حالا میگم توی مباحث که به نحو خاص، تو به نحو عام علوم انسانی اینجوریه. شما تو بحث علوم انسانی اگر تاریخچه بحث رو دقیق ندونی، آدم نمیفهمه که چرا به فلان نظر خاص اینها اعتقاد پیدا کردن. حالا تو بحث ما هم مسئله اصالت وجود همینه. در باب مسئله اصالت وجود بسیاری افراد توجه نداشتند به ریشه ها و زمینه های بحث. چون به ریشه ها و زمینه های بحث توجه نداشتند، این مسئله براشون قشنگ درک نمیشه. یه مقاله ای دارن جناب آقای عبدالرسول عبودیت، استاد عبودیت، فکر میکنم شماره اول یا دوم مجله معرفت فلسفی، آره دیگه فکر کنم دوام معرفت فلسفی باشه، اونجا در باب مسئله اصالت وجود مبتنی بر تاریخچه بحث رو مطرح کردن و خود ایشون هم اذعان دارن. اصلا علت این که اون مقاله رو نوشتن اینه که میگفتن من توی سری جمع دانشجویی خیلی مباحث معرفت شناسی رو گفتم، قشنگ متوجه میشدن، رسیدیم به بحث اصالت وجود همه گیج شدن. یعنی چی اصالت با وجود یا ماهیت؟ ادله اصالت وجود داره مطرح میشه. ایشون میگن که باید بریم سراغ تاریخچه بحث، از مسئله تاریخچه بچینیم بیایم جلو، و بعضی دعواهایی که در طول تاریخ فلسفه اسلامی بر سر ماهیت و وجود بوده رو مطرح میکنن، میچینن میان جلو، تا نتیجهش میشه مسئله‌ای که در باب ملا صدرا به مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت منجر میشه. پس این رو باید حتما اینجا توجه داشته باشیم. و اهمیت درس 24 و 25 در کتاب آموزش فلسفه اینه که مقدمه است، تاریخچه است، زمین ساز است برای اینی که دعوای اصالت وجود و اعتباریت ماهیت در چه زمین و زمینه‌ای مطرح میشه و پیچیدگی‌های خاص خودش رو هم دارد. در فلسفه اسلامی مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت از زمان میرداماد به عنوان یک مسئله مستقل مطرح میشه. ریشه ها و جذورش در اندیشه های گذشتگان هست. مثلا ابن سینا فلان حرفی که میزنه جز با اصالت وجود جور در نمیاد. شیخ اشراق فلان حرفی که میزنه جز با اصالت ماهیت جور در نمیاد. اما این که به عنوان یک مسئله مستقل فلسفی ازش بحث بکنن، میرداماد بحث میکنه، قائل به اصالت ماهیت میشه و وجود رو اعتباری میدونه. ملا صدرا خودش میگه من سالها طرفدار اصالت ماهیت بودم تا اینی که خداوند قلبم رو روشن کرد و مسئله اصالت وجود رو بهش پی بردم و قائل به اصالت وجود میشود جناب ملا صدرا. به عنوان یک مسئله مستقل از زمان کی مطرح میشه؟ از زمان میرداماد. اما ریشه ها و مبانی شما قبلا هم میتونیم ببینیم. ببینید میدونید تو اصول شبیه چی میمونه؟ مسئله حکومت و ورود برای رفع تعارض رو کی مطرح میکنه برای اولین بار؟ شیخ انصاری، شیخ اعظم. اما ما میتونیم بیایم مثلا سراغ قبل از شیخ، بعضی جاها که خب بین اماره و اصل عملی تعارض میشه، خب این مسئله مسئله چیه؟ حکومته. مثلا حکومته که امارات حاکم هستن بر اصول عملیه، ولی اون موقع اصطلاح حکومت و ورود مطرح نیست. ولی ما وقتی که نگاه میکنیم میریم میبینیم که خب همین عملیات و عملیاتی که شیخ انجام داده رو انجام داده، اما اسمش حکومت و ورود نذاشته، به یک بیان دیگه ای داره اون رو بیان میکنه. اصطلاح و در سؤالی این که حکومت و ورود چیست مطرح نشده، ولی مطابق اونه. حالا مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت از ملا صدرا به عنوان کسی که قائل شد و استدلال کرد برش تو عرفا یه نکاتی وجود داشته از قبل، کتاب تمهید القواعد ابن ترکیه رو اگر نگاه فرمایید، اسمش ابن ترکیه، صائن الدین ابن ترکیه اصفهانی، تازه اصفهانی هم هست، ابن ترکیه هست و چی هستش؟ ابن اصفهانی هم هست.
کتابش چی؟
خیلی کتاب قویم و مهمی هستش. پدر بزرگش ابن ترکیه، پدر بزرگ، یه کتابی داره به نام قواعد التوحید. ابن ترکیه نوه یک شرحی داره بر کتاب پدر بزرگ به نام تمهید القواعد، فی شرح اون قواعد التوحید پدر بزرگ. بله، کتاب بسیار مهمی تو عرفان. فیلسوف مشایی هم بودن، بعدن متمایل به عرفان شدن. ریشه های بحث اصالت وجود رو میشه در آثار عرفا یافت و تصریحاتی، نه فقط ریشه ها، تصریحاتی. اما در فلسفه به عنوان این که یک مسئله مستقل فلسفی بشه و پایه همه مباحث فلسفی قرار بگیره، برمیگرده به جناب میرداماد و مهمتر جناب ملا صدرا، که از ملا صدرا به بعد اصالت وجود شد محور مباحث فلسفی. یعنی مسئله‌ای که به عنوان یکی از مسائل قبلی ها نبوده، مسئله مطرح میشه و میشه محور. و حرفای گذشتگان هم میگه آقا شما درباره حرکت بحث کردی، تصریح نداری، اما این حرفت با اصالت ماهیت میخوره، این یکی حرفت با اصالت وجود مثلا سازگار هست و با اون جور در میاد. از این جهت بحث اصالت وجود تاریخچه‌اش و نکاتش دارای پیچیدگی‌هایی هستش که جای تأمل رو داره و گاهی اوقات میشه که شخصی سالها داره فلسفه کار میکنه، هنوز تصویر دقیقی از مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت نداره، بلکه حالا یعنی مهمتر این که گاهی اوقات تقریرهایی که بزرگانی از مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت میدن حتی در فضای فلسفه صدرایی با هم دیگه متفاوت. تقریر آیت الله جوادی آملی از مسئله اصالت وجود با تقریر آیه مصباح متفاوته. علامه خودشون در دو تا از کتابهاشون دو تا تقریر متفاوت دارن از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. حاجی فیاضی فیلسوف صدراییه اما یک تقریر دیگه ای داره. آقای عبودیت تقریر دیگه ای داره از مسئله اصالت وجود. یه ریزکاری های بین ظریفی بینشون وجود داره. از این جهت هنوز که هنوز مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت یک مسئله بسیار مهم، زنده و محل اختلاف است، هم بین کسانی که بعضا پیدا می شدن که قائل به اصالت ماهیت بودن همچنان از معاصرین، خیلی اندک بودن اما بودن، اونهایی هم که غالب اصالت وجود هستند، میشه گفت ما چهار تقریر مهم از مسئله اصالت وجود داریم که محل بحث و دعواش هم اینه که اصالت یعنی چی و ماهیت در این بحث به چه معناست. حالا ما اینجا با تقریر مرحوم آیت الله مصباح کار داریم. ایشون ابتدا میگن که وقتی که ما یک علم وجدانی پیدا میکنیم در ذهن ما به دو صورت، به دو مفهوم ماهوی و مفهوم وجود ازش گرفته میشود. یعنی وقتی که من درد رو احساس میکنم یک مفهوم درد رو میگیرم که مفهوم ماهویه، یک مفهوم موجود بودن رو هم میگیرم، بعد میگم درد هست یا درد موجود هست. میگه به همین مقدار گفتم. در باب اینکه مفهوم وجود چگونه انتزاع میشود میگه بحث خواهیم کرد، اما فلاسفه اسلامی خیلی ازش بحث مفصل نداشتن تا معاصرین علامه طباطبایی از نحوه انتزاع مفهوم وجود بحث میکنه. اما در باب نحوه انتزاع مفهوم ماهیت از همون ابتدا مسئله این بود که من برای اینکه مفهوم قلم رو، مفهوم خودکار رو انتزاع بکنم، خب نگاه میکنیم بین این خودکار با خودکارهای شما یک مشابهت هایی وجود دارد و یک تفاوت هایی. یه چیزایی است که اختصاص به این داره، به خودکار شما اختصاص نداره، اما یه امور مشترکی هم بین خودکارهای مختلف وجود داره. اون امر مشترکه چیه؟ میگن که اینجا ما باید بیایم، خیال کردیم که چیز دیگه است، بله ماهیته، بله اون چیزی که شما فرمودید، خیال کردیم چیز دیگه. برای این کار باید بیایم اون عوارض مشخصه، اون امور خاصی که برای یک شی هست رو اندک اندک ازش جدا بکنیم تا خود اون ماهیته، اون انتها چی بمونه؟ باقی بمونه. این رو نظریه رو بعدن بهش میرسن، دوباره مفصلتر ازش بحث میکنن، بهش میگن نظریه تقشیر، یعنی قشر، پوست کندن. قبلا هم اشاره یادتون باشه اشاره کرده بودیم، یعنی برای این که به مفهوم مشترک برسیم باید بیایم این عوارضی که اختصاص به این ماجیک داره این نداره، عوارضی که به این اختصاص داره به این نداره بذاریم کنار، یکی یکی مختصات هر کدوم رو بذاریم کنار تا آن چیزی که آخر سر میمونه، بعد از این که عوارض مشخصه، خصوصیات فردی رو گذاشتیم کنار، عقل ماهیت رو چکار کرد؟ تجرید کرد، انتزاع کرد، یا از اون عوارض مشخصه چیکار کرد؟ تجریدش کرد، گذاشت کنار، اون آخر سر خود ماهیته چیکار بکنه؟ باقی بمونه. مثل اینکه هی علکش کردیم چیزایی که اختصاص بهش داشت ریخ بیرون، فقط آن چیزی که بین همه مشترک است چی بود؟ باقی مون. میگن نحوه انتزاع مفهوم ماهیت اینجوریه. بعد حالا اینجا ایرادهای مختلفی وجود داره، این تیکه رو بخونیم تا برسیم سراغ بعضی از ایرادها. آیا مشکفشان بفرمایید.
ارتباط مسائل وجود و ماهیت. در ضمن درس‌های گذشته بارها اشاره شد که واقعیت عینی هنگامی که در ذهن ظرف علم وجود انعکاس می‌یابد به صورت قضیه حلیه بسیط و منحنی که دست کم از دو مفهوم اسمی و مستقل تشکیل می‌یابد و یکی از آنها که معمولا در طرف موضوع قرار می‌گیرد مفهوم ماهوی است که می‌توان آن را به عنوان قالبی مفهومی برای وجود موجود عینی در نظر
گرفت. اینا دیگه مبتنی بر چیزی که تو بحث معرفت شناسی گفتیم که مفهوم ماهوی یک قالب عینیه، نشان دهنده حد وجود است، نه نشان دهنده نحوه وجود. ادامه.
و دیگری که در طرف مفهوم واقع می شود مفهوم موجود است که از معقولات ثانیه فلسفی به شمار می رود و دلالت بر تحقق مصداق آن ماهیت دارد. بدین ترتیب دو مفهوم مختلف از یک حقیقت بسیط گرفت.
بدین ترتیب دو مفهوم مختلف از یک حقیقت بسیط گرفته می‌شود
که هر کدام دارای احکام و ویژگی هایی است. درباره مفهوم موجود و وجود فلاسفه به همین اندازه اکتفا کردند که از مفاهیم عقلی بدیهی است و دیگر متعرض کیفیت دستیابی ذهن به این مفهوم نشدند و تنها در عصر اخیر مرحوم استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه در صدد بیان کیفیت انتظار آن برآمده.
سه صفحه دیگه این کیفیت انتظار رو توضیح میدن. آقای رضایی.
اما در باره کلیش مفهوم ماهوی نظرهای گوناگونی داده شده که در مدرسه شناخت شناسی با آنها آشنا شدیم. و نظریه مورد قبول این بود که نیروی ذهنی خاصی به نام عقل این مفاهیم را به طور خودکار از محرکات خاص می‌گیرد و ویژگی انعکاسات عقلی همان کلیت و قابلیت انتباه آنها به مصادیق می‌شمارد.
آقای مقامی،
ولی بسیاری از فلاسفه خصوصا نشانین کیفیت به دست آوردن مفاهیم مذهبی را به گونه‌ای بیان کردند که منشأ بحث‌ها و کشمکش‌های زیادی در طول تاریخ فلسفه شد و در اغلب مباحث فلسفی آثار خاصی را به جای نهاده است.
آقای محمدی،
حاصل بیان ایشان این است: انگامی که ما چند فرد انسان را مثلا با هم مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که این افراد به رغم اختلافاتی که در طول و عرض و رنگ پوست و دیگر اوصاف خاص دارند، همگی در یک حقیقت مشترکند که منشأ آثار مشترکی در ایشان می‌شود.
پس میگه اولا تفاوت داریم، زمانمون، مکانمون، رنگ پوستمون، قدمون، وزنمون، اینا با هم دیگه متفاوت، اما در عین حال یک سری مشترکاتی هم با هم دیگه داریم. ادامه بدید.
و صفات خاص هر فرد در واقع مشخصات خاص آن فرد است که او را از دیگر افراد متمایز می‌سازد. پس ذهن به وسیله حذف مشخصات فردی می‌شود.
دقیقاً بگیم مشخصات. مشخص یعنی اینها چی هستن؟ اسم فاعلی باید بخونیم. مشخصن یعنی باعث و عامل و فاعل چی هستن؟ تشخصن. ادامه.
پس ذهن به وسیله حذف مشخصات فردی به ادراک مفهوم کلی انسان دست می‌یابد که ماهیت افراد انسانی نامیده می‌شود. از این رو برای دستیابی مستقیم به هر ماهیتی ادراک چند فرد از آن را لازم می‌داند.
آقای طباطبایی،
تا ذهن با توجه به خصوصیات عملی فردی و حس با آنها بتواند جهت ذاتی مشترک را از عوارض مشخصه تجرید کرده،
خب میگه مگر بعضی از ماهیات که از ترکیب ماهیات قبلی به دست اومدن. ببینید یه سری ماهیاتی هست که من دارم نگاه میکنم، این ماجیک اون ماجیک، اینا رو میام مشترکاتشو هست میخوام به دست بیارم، اون مختصات هر کدوم رو حس میکنم، علکش میکنم تا اون مشخصات فردیش ازش بریزه، اون خود ماهیت چی بمونه؟ باقی بمونه. اما گاهی اوقات من میام دو تا ماهیتی که قبلا به دست آوردم یه جوری به هم دیگه چیکار میکنم؟ زمیمه میکنم، بازم مفهوم ماهویه، اما نگاه به مقایسه و دیدن افراد متعدد و حذف مشخصات قول سیمرغ، من مرغ رو دارم از جاری مفهوم رئیس و پادشاه رو هم مثلا چیه؟ دارم، به هم زمیمه میکنم، میام سیمرغ چیه؟ پادشاه همه مرغا، گفت اسب حضرت عباس شاه همه اسباس. بس این بله
ذهنتون دوباره سیمو به هم میخوام.
چرا؟ خیال میگه
شاه مرغا.
نه مرغ نه به معنای مرغ در برابر خروس، مرغ در برابر این که گفت مرغ باغ ملکوتم، این مرغ باغ ملکوتم، نه به معنای مرغی که قدقد بکند ای وای من کجا در کدام این گوشه عالم فرار بکنم و سر به بیابان بذارم. اینجا مرغ به معنای پرنده است، به معنای مطلق پرنده است، اعم از مذکر و مؤنث، اعم از کوچک و بزرگ، هر چیزی که پرنده برای سلز گفت مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک. بعدش چیه؟
روزی نفسی ساختم
بدنم. خب یکی دیگه هم داره که چی؟ من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد به دین دیر اینجوری نداره، این ربطی به آدم آورد به دین دیر خراب آورد. حالا مرغ جناب آقای علی نجات، اینجا مرغ به اون معنای مرغ، این در باب الفاظ مشترک هم میاد، این هم زیل بحث منقول و مرتجل و اینها هم میاد که آیا این مرغ معانی مختلفی که داره لفظ مشترکیه که این همه یا نه یک لفظ منقول مرتجله، چجوریه، جای بحث اونجا هم داره. اما مرغ اینجا به معنای مرغ در برابر خروس نیست، مرغ در برابر دیگر حیواناتی است که پرواز
می‌کنه.
بله اصلا یه کلاسش نیمه مرغ بخواد پادشاه همه پرندگان باشه، اصلا عکساش هم نگاه بکنید
خون که پرندگان میگه یه پادشاه
برنده. بله بفرمایید حضرت آقا.
خب
من
یه
آیه طباطبایی ادامه بدیم. آها این مگر این که رو خواستیم بگیم، میگه مگر این رو یاد توضیح آخرش مونده بود، مگر این که از ماهیاتی باشد که از ترکیب چند تا ماهیتی که قبلا برای ما حاصل شده باشه، که اونجاهایی که این شکلی ترکیبیه نیازمنده به دیدن افراد متعدد ندارد. بفرمایید.
مگر این ماهیت از راه تنسیه و ترکیب ماهیات دیگری شناخته شود که در این صورت نیاز به شناخت قبلی افراد خودش نخواهد داشت. برابر این ماهیت، ماهیت هر چیزی همواره در خارج مخلوط به ویژگی هاییست که موجب تشخص آن می شود.
پس در خارج ماهیت یه مشخصاتی داره که داخل در ماهیت، زمان من، مکان من، قد من، نمیدونم وزن من، حجم من، همه اینا همراه با من هست اما جزء ماهیت من نیست. آیه علی نجات بخونید.
و ماهیت صرف و خالص و تجلی شده
و تنها عقل است.
بله و تنها عقل است که میتواند ماهیت را از جمعی عوارض مشخصه تجرید کند و ماهیت صرف و خالص و تجلی شده خودشان را بیاورد.
آقا جان این ماهیت خالص، ماهیت عربی میگن چی بشه یه خالص؟ قه.
چی؟
قه. نه اون اون نیست آقا جان. یعنی خالص. تمام این
نگاه کن.
بله میدونم از اون جهت میدونم بنده هم. حالا اینی که ماهیت خالص باقی مانده است میگه آقا این اعتبار ذهنه. ما تو خارج ماهیت خالص خالص همیشه خورده شیشه داخله، این ماهیت ناخالصی و خورده شیشه همیشه داره. میگه این اعتبار ذهن، نه اینی که ما در خود عالم خارج یک ماهیت همراه با عوارض داشته باشیم یه ماهیت دیگه داشته باشیم بدون عوارض. از اینجا یه قاعده ای رو مطرح میکنه که صرف و شیء لا یتسنا ولا یتکرر. اگر یه چیزی صرف انسانیت بود و جز انسانیت هیچ چیز دیگه نداشت، میگم که لا یتسنا ولا، این دیگه دومی واسش ممکن نیست، چون اگه دومی بخواد داشته باشه یعنی این یه سری خصوصیات مشخصه داره که اون نداره، اون یه سری مشخصات داره که این نداره. پس اگر در فضای ذهن هم اومدیم و ما خود ماهیت رو تصور کردیم، اون ماهیت جدا شده از همه مشخصات، میگه دوتا ازش ممکن. بخونه علی نجات. یعنی نمیتونه تکرار بشه دوبار بیاد تو، دوتا نمیتونه باشه، یک دو تصنع و لا یتصنع و لا یتکرر به یک معنی، این تکرر یعنی الان باشه فردا هم باشه پس فردا هم باشه، یا الان با هم دیگه چند تا باشه، دو تا باشه امکان نداره. بفرمایید علی نجات.
همان امری که در خارج همراه با خصوصیات فردی و عوارض مشخصه موجود است و با کثرت عوارض تعدد تکثر می‌یابد، ولی هنگامی که عقل آن را تجدید کرد دیگر قابل تعدد نیست. از این رو گفتن که ماهیت صرف قابل تکرار نیست. صرف و شیء لا یتسنا ولا یتکرر.
خب چرا بهش میگن کلی؟ چون وقتی که نگاه میکنیم یک وصفی است که میتواند بر افراد متعدد چیکار بکنه؟ صدق بکنه. این کلیتش هم میگه تو خارج نداریم، جاش کجاست؟ تو ذهنه، چون ما در خارج از ذهن ماهیت همراه با عوارض مشخصه داریم، ماهیت بدون عوارض مشخصه فقط جایگاهش کجاست؟ ذهنه. بخون جناب آقای صادقی.
و چون ماهیت با همان وصف وحدت موهودی بر افراد بیشمار قابل انطباق است، آن را کل طبیعی نامیده،
کلی طبیعی،
کلی طبیعی نامیده، که البته بس کلیت تنها در ذهن آره.
بخون آقای رشیدی بدش.
که البته بس کلیت تنها در ذهن آرزان می شود، وگرنه همون گونه که گفته شد در خارج همیشه مخلوط با عوارض مشخصه می باشد،
بسه تا همینجا. و السلام علیکم و رحمت الله.